خیر باشه انشالله. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم انشالله. امروز فرصت های طلایی سر راه زندگیتون قرار بگیره و قدر فرصت هایی که براتون پیش میاد رو بدونید و ازشون به بهترین نحو استفاده کنید. ما هم بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل و امیدواریم همیشه تنتون سالم، دلتون خوش، لبتون خندون و ایام به کامتون باشه و روزگار بر وفق مرادتون باشه. درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که خدای بزرگ هم همیشه یار و یاورتون باشه. اما دعوتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی رو بشنوید. زنگار تقدیم به شما.
رفوز از طریق این صورت میگیره که از هان نخبگان رو
و افکار عمومی رو دگرگون کنن.
مستنداً 260 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای مخالف محتوای انقلاب اسلام داریم.
بعد از اینکه رسانه‌ها گسترش پیدا کردن،
گستردگی این نفوذ هم بیشتر شد.
ما یک فضای مجازی متأسفانه بلنگار داریم.
زنگار
در یک دهه اخیر رشد قیمت آثار هنرهای تجسمی ایرانی در بازارهای بین‌المللی سبب شده تا بسیاری از مجموعه داران به آثار ایرانی توجه نشان دهند. حتی هنرمندان ایرانی که سالها در کشورهای اروپایی و امریکایی مشغول فعالیت حرفه‌ای‌اند از این میزان توجه اظهار شگفتی کردند. اگر بخواهیم اتفاقی را که به عنوان نقطه شروع ماجرا بود مشخص کنیم، باید به بخش خاورمیانه حراج کریستیز دبی برگردیم. در سال 1387 پرسپولیس اثر پرویز تناولی به مبلغ 2.8 میلیون دلار در این حراج به فروش رسید، عددی که هنوز هم در مقیاس‌های جهانی شگفت‌انگیز محسوب می‌شود. پس از آن بود که حراجی‌ها، مجموعه‌داران و گالری‌های بین‌المللی متوجه آثار هنرمندان ایرانی شدند. 4 سال بعد و در سال 1391 مجموعه حراج تهران به صورت نهادی مستقل و خصوصی شکل گرفت که نمونه ایرانی از حراج‌های بین‌المللی بود. این مجموعه خیلی زود توانست خود را به عنوان اتفاق تازه‌ای در بازار هنرهای تجسمی خاورمیانه جا بیاندازد و هنرمندان بسیاری را از طریق حراج تهران به بازارهای بین‌المللی معرفی کند. پس از موفقیت حراج تهران، بازار هنر و حراج‌های دیگری نیز شکل گرفتند. محمد کلهر، روزنامه‌نگار فرهنگی، افزایش تعداد گالری‌ها را دلیلی بر شکل‌گیری حراج آثار هنری می‌داند.
بحث در واقع فروش آثار هنری خب چند سالی که خیلی داغ شده. قبل‌تر چون مثلا قبل‌تر که میگم 3 دهه قبل بازن تعداد گالری‌ها خیلی محدود بود، شاید به تعداد انگشتان دو دستم نمی‌رسید. به این معنا در واقع خیلی بازخوردی ما نداشتیم. الان خب یک دهه هستش، یک دهه هم در باره حراج تهران اگر بخوایم صحبت بکنیم، در واقع یک دهه هستش که خب حراجای هنری خیلی رونق گرفته و خرید و فروش انجام میشه.
موضوع مهم این حراجی ها ارزش گذاری و قیمت نهادن بر آثار هنری به خصوص آثار نقاشی طی سالیان گذشته است که حواشی فراوانی به همراه داشته. خرید و فروش میلیاردی برخی آثار در قالب حراج تهران نه تنها در میان هنرمندان بلکه در میان مردم جامعه نیز نقدهای فراوانی به خود اختصاص داده است. گاهی در برخی گالری ها و حراج های معروف آثار هنری نچندان ممتازی با قیمت هایی به فروش می رسند که با هیچ منطقی جور در نمی آیند و در حالتی واقع بینانه جز به آثار متوسط محسوب می شوند. محمد کلهر در پاسخ به این ابهام که چرا برخی آثار با قیمت های میلیاردی به فروش می رسد می گوید
تابه نقاشی که حالا مثلا تکنیکش هم طبیعتا رئال نیست، چرا با یک عدد میلیاردی باید فروش بره؟ و به شوخی هم میگه خب اینو من هم میتونم بکشم، یا مثلا بچه من هم میتونه بکشه، یا نوه من هم میتونه بکشه. در حالت در صورتی که در واقع یک فرایند خب رخ میده که این اثر به اون عدد میرسه. البته که همیشه این فرایند سالم نیستش و ممکنه غیر سالم باشه و بازارگردی باشه و در واقع روی یک هنرمند حالا کارهای رسانه‌ای انجام شده باشه که این عدد در واقع عدد غیر قابل باور برای توده مردم، در واقع برای اون اثر هنری پرداخت میشه و خریدار داره.
گاهی در این محافل آثار خوبی هم دیده می شود، اما سیاست آنها به نوعی است که تعداد خاصی از آثار گزینش می شوند. جریان نفوذ که سالها پیش از انقلاب اسلامی آغاز به کار کرده، تمام همت خود را به کار گرفته تا در بخش فرهنگی ریشه دواند و خودش را حق به جانب نشان دهد. بنابراین با برنامه‌ریزی طولانی مدت و صرف هزینه‌های گزاف، فرهنگ جامعه اسلامی را نشانه گرفته و جبهه‌های مختلف فرهنگ جامعه را آلوده می‌کند. متأسفانه حتی در برخی گالری‌ها آثار غیر انسانی و گاهن شیطان پرستانه دیده می‌شود که با ملاک‌های تعریف شده غربی و قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسد. نباید فراموش کنیم که در چیدمان جریان نفوذ جایگاهی برای نگاه انسانی و انقلابی وجود ندارد. تفکر نفوذ زیر نظر صهیونیست‌ها شکل گرفته و می‌خواهد انسان را به دره نابودی بکشاند. البته گاهی نقاشان انقلابی هم وارد این حراجی‌ها شده اند، یا چند تابلو از عکاسان دوران دفاع مقدس هم در این رویدادها به فروش می‌رسند که بدون تعارف باید گفت چنین کاری چیزی نیست جز مخفی شدن پشت عناوین مقدس و ملی برای فرار از تیرس حملات و نقدها و پرسشها. در این باره محمد کلهر میگوید:
این که توی حراجی ها به فروش گذاشته میشه معمولا آثار مدرن هستن. البته که ما در واقع حالا حراجی هایی داشتیم که صرفا اختصاص به در واقع هنر سنتی داشتن، حالا اگر بخوایم اسم هم ببریم اسم مثلا، اما خب اینا ریشه دار نبودن و در واقع ماندگار هم نشدن. حراج تهران از این جهت که تا الان فکر کنم که 17 دوره به انجام شده، خب یه جورایی در واقع رکورددار هستش در مانایی و این پیوستگی. طبیعتا آثاری که توش میاد خب معمولا اصلا خودش هم دو بخش داره، ولی بیشتر اقبال به آثار مدرن هستش، هنر مدرن هستش. البته حراج تهران از سال 96، از دی ماه 96 در واقع یک بحثی رو آغاز کرد و ورود آثار در واقع عکاسان انقلاب دفاع مقدس بود و برخی هنرمندانی که حالا به نام هنرمند انقلابی شناخته میشن، مثل در واقع حالا مثلا آقای شریف ها، مثل حسن روح الامین، مثل سعید صادقی که خب عکاس معروفی هستش. به نظر میرسه که خب اتفاق خوبیه از یک جهت که در واقع به هر حال اینها هم دیده میشن در حراج تهران، از یک جهت هم ممکنه در واقع یک در واقع حاشیه امن ایجاد کردن برای خودش باشه که در واقع این سؤال و این در واقع اتهام بهش وارد نشه که تو فقط در واقع دارید آثار یک طیف خاص رو در واقع به معرض فروش میگذارید. الان میتونه حالا بگه که نه، من در واقع دارم برای مارکت هنرمندان انقلابی هم تلاش میکنم.
چند سالی از مرسوم شدن این نوع حراج‌های هنری می‌گذرد، آثاری با قیمت‌های میلیاردی به خرید و فروش می‌رسند که هیچ ملاک مشخصی بر ارزش‌گذاری آنها اعلام نمی‌شود. این مسئله مبنای اولیه قیمت‌گذاری‌ها در حراج تهران را زیر سوال برده، تا جایی که مرداد ماه سال جاری و بعد از 17مین حراج تهران، کاربران فضای مجازی با انتشار تصاویری از برخی آثار فروخته شده با قیمت‌های پایه نجومی به زبان طنز عکس العمل نشان داده. قیمت‌هایی که کاملا مشخص می‌کند خط و مشی این حراج هیچ سنخیتی با سلیقه فرهنگ جاری جامعه ندارد و طرف حسابش افرادی هستند که در کنار نگاه تجاری به هنرهای تجسمی، این حوزه را موضوعی تفریحی و سرگرم کننده تلقی می‌کنند و گویی در داد و ستد خود کمترین تأمل و نگرشی نسبت به ابعاد هنری ندارند و هدف آنها برجسته کردن فرد و بزرگ نمایی آثار آنهاست. هرچه حسابشان پرپولتر باشد، از این حراج دست پرتر باز می‌گردند. بنابراین با چشم غیر مسلح و عقل متعارف هم می‌شود فهمید که این حراجی یک تجارت مالی کاملا سالم نیست، همچنان که معادل‌های آن در دیگر نقاط دنیا وجود دارند که با شائبه‌های مالی گوناگونی همراه است. محمد کلهر درباره شفافیت اطلاعات حراج تهران میگوید:
حراج تهران سعی کرده در این حال که حالا اطلاعات نمیده، ولی یک شفافیت حالا فصیح هم یا یک شفافیت نمادین هم داشته باشه. یعنی مثلا میگه که آقا اینها به چه صورت، خریدار کی هستش، فروشنده کی هستش، و خودش میگه که ما اسامی رو به نهادهای نظارتی در واقع اعلام میکنیم، اما خب رسانه‌ای نمی‌کنیم، چون طبیعتاً تو تمام حراج‌های دنیا خریدار نامشخص هستش. خیلی وقتی دید که حتی تلفنی در واقع به لحظه قیمت رو بالا پایین میکنن، اپراتور در واقع اونجا در تماس هستش، توقعی نمیشه داشت که حالا اعلام بکنه که چه کسی خریده، اما توقع این هستش که در واقع این فرایندی که انجام میگیره به صورت سالم، به صورت ارگانیک انجام بشه، نه به صورت گلخانه‌ای. مثلا یک هنرمندی هستش، من اسم نمیذارم، یک خانومی هستش که ایشون از 31 سالگی اصلا تو حراج تهران داشتن و 6 دوره تو حراج تهران شرکت کرده، در صورتی که کار ایشون در واقع کیفیت خیلی معمولی داره و من فکر می‌کنم که اگر حالا در واقع اون روابطی که دارن با حراج در واقع و بحث در واقع اون مباحثی که مطرح هستش اگر نبود، ایشون اصلا هیچ وقت نمی‌تونه فرصت حضور در حراج رو پیدا بکنه.
شاید خود مسئله فروش آثار هنری به این دلیل که عده‌ای می‌خواهند موضوع معاش هنرمندان را حل کنند خوب باشد، اما در عمل بیشترین توجه به سمت نوعی از آثار می‌رود که مقبولیت عمومی ندارد. سند این حرف آنجاست که تعداد زیادی هنرمند در تمام استان‌ها وجود دارند که جزء چهره‌های مطرح کشوری محسوب می‌شوند و آثارشان کیفیت بی‌نظیری از جنبه هنری دارد، اما هیچگاه به حراجی‌های هنری همچون حراج تهران راه پیدا نکردند، زیرا تفکری بر این حراجی‌ها حاکم است که تلاش دارد از آثار هنرمندانی حمایت کنند که هیچ سنخیتی با فرهنگ ایرانی، اسلامی و انقلابی ندارد و در عین حال با قیمت‌های باور نکردنی فروخته می شود. این قضیه تا جایی پیش رفت که مسعود فراستی با انتقاد تند و شدید به رقم‌های میلیاردی آثار حراج تهران آن را شروع یک فرهنگ سازی غلط دانست.
چیزی دوست رو بده اذیتم میکنه، سالهای قبلم اذیت میکرد، من نمیدونم چرا نگفتم. حراج تهران، من نفهم تو چه مملکتی من زندگی میکنم. تو مملکت زندگی میکنم که خط فقرش به قول مسئولین 9 میلیون، مرز خط فقر یا 10 میلیون. تو شرایط اینطوری که این همه آدم در شرایط بد معیشتی هستن، یعنی چی 150 میلیارد در یک سالن کوچک پول رد و بدل شه برای اثر مثلا هنری که هیچ کدوم هنری نیستن؟ اینجا کجاست؟ یا من نمیدونم اینجا کجاست، یا اون دوستان مثل که توی قاره دیگن. و چه اثرایی؟ یکی سالهاست داره می‌نویسه، هیچ، کوچیک، بزرگ، متوسط، عظیم، و میفروشه و پولش های دهی دیگه ای میخورن، خودش هم علت دست کردن. از یک هنرمند تبدیل شده به یه جا باید میگفتیم آقا بسته این مسخره بازی، این نه مال ماست و شرایط ما و نه این اثرها هنریان. توی کشور سرمایه‌داریه حراج میذارن، معلومم هست چیا رو حراج میذارن، قیمت ها هم روشنه میشون. ما سرمایه‌داری نیستیم، توی اینجا اینو را انداختن و کارهای تو بوخ کردن و کارهای ناظر رو با این رقم ها کی میخره کی میفروشه. ادهی که اینا رو میخرن، یعنی کسی که 14 میلیارد میده یه دونه از اون، اصلا میفهمه نقاشی چیه؟ دو، پوله کجاست؟ کسی که 14 میلیارد یه تابلو میخره کجاست؟ سه، این چه بازیه که هر سال داره یه چیزایی رو تو بوق میکنی که فرهنگ سازی بشه؟ هیچ. من اینو ببینم بگم آه اینو من نمیفهمم، این فقط میدونم گرونه. چی رو نمیفهمم؟ یه هیچ خوشخط ناچیزه، هیچی نیست. ادای اون برادر بردن چکش میدنن که فروخته شد به.
و وقتی که بر اتفاقاتی همچون حراج تهران نظارتی وجود نداشته باشد، این گونه مسائل طبیعی است. یکی دیگر از کارهایی که سالیان قبل در حوزه فرهنگ و هنر اتفاق افتاد، اقبال و توجه سفارتخانه ها به خریدن آثار ایرانی بود. البته که همه چیز به اینجا ختم نمی شد. این سفارتخانه ها در گام بعدی قدم بلندتری برداشته و برخی از آنها مانند کشور فرانسه نشان شوالیه که یک نشان نظامی است را به هنرمندان ایرانی اعطا کردند. گاهی در برخی گالری های داخلی که با جریان های غربی در ارتباطند، کاتالوگ های بزرگ به صورت رایگان به مخاطب ارائه می شود که به زبان فرانسوی و انگلیسی نوشته شده و به بخشی از هنر می پردازد که هیچ نسبتی با فرهنگ ایرانی و اسلامی ندارد. حتی در این زمینه برخی نشریات که هیچ نظارتی بر محتوای آنها صورت نمیگیرد و کاملا به جریان نفوذ فرهنگی دامن میزنند، نگاه هنری خود را معطوف به هنر قبل از انقلاب اسلامی کردند و تنها از اماکنی مانند لاله‌زار یاد میکنند. این جریان سعی دارد بگوید بعد از انقلاب در حوزه هنر هیچ پیشرفتی صورت نگرفته، که این بدون شک عمدی برنامه ریزی شده و خیلی دقیق برای حذف جریان هنر انقلابی است، در حالی که در دوران بعد از انقلاب شاهد ظهور و بروز هنرمندان با استعداد و بی‌نظیری هستیم که چهره‌های شاخص کشور به شمار می‌روند. می‌توان گفت که متصدیان و متولیان فرهنگ کشور مسیر درستی پیش روی جوانان مشتاق به هنر قرار ندادند و بستری مناسب برای فعالیت‌های این قشر فراهم نکردند. در این راستا محمد کلهر میگوید
بعد از نهادهایی که در واقع متولی این حوزه هستن، مثلا مثل حوزه هنری که خب خاصه هنرمندان انقلابیه، مثل بنیاد فرهنگی روایت سعد که حالا موزه در واقع هنر معاصر فلسطین دستشه، حتی خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در واقع موزه هنرهای معاصر تهران رو متولیش هستش، میتونیم از اینها هم بپرسیم که خب شما برای اینکه در واقع اثر یک هنرمند به اصطلاح انقلابی یا یک هنرمند در واقع متعهد به فروش بره چه بستری رو ایجاد کردید، چه کار کردید؟ یعنی صرف اینکه بشینیم بیرون بگیم که آقا چرا فقط آثار هنرمندان مدرن داره در واقع تو حراج تهران فروش نمیشه و توجه شندانی به این هنرمندان در واقع بومی و ملی متحد ما نمیشه، فکر نمی کنم دردی رو دوا بکنه. از سال 96 از بی 96 شروع کرده و هر سال توی در واقع هنرمندانش از این تیپ هنرمندا هم داره. مثلا من خاطرم هستش که توی حراج فکر میکنم 12 بود میشه سال 98، حسن نور امین مثلا رکورددار بود، رکورددار از جهت در واقع جهش و قیمت، یعنی نقاشیش حولوش فکر میکنم 40 تا 60 میلیون تومان قیمت گذاری شده بود و 280 میلیون فروخته شد، که اصلا از اونجا به بعد باعث شد که نرخ کلی آثار حسن روحالامین در واقع بالا بره. ولی خب میگم در واقع بازارگرمی هم بوده توی حراج تهران، مثلا اون دوره که در واقع نقاشی آقای آخداشلو مثلا بعد از اون حاشیه‌هایی که برایشون به وجود اومده بود با یک رقم عجیب و غریب جهش قیمت 10 برابری فروخته شد، خب میشد گفت در واقع این حتما که بازارگرمی بوده، ولی که متاسفانه مسئولان حراج اون در واقع معامله رو ملغا نکردن، اون در واقع فروش اثر رو ملغا نکردن.
به طور معمول این شیوه قیمت گذاری در حراجی ها نگاه بخشی از جامعه را به خود معطوف کرده تا در زیر لایه های خود تفکر خاصی را القا نمایند و نازلترین آثار از لحاظ مفهوم و ارزش انسانی را همراه با تقدیرهای مکرر به عنوان بهترین آثار معرفی کند. در شرایطی که اصلی ترین نگرانی کشور نفوذ در حوزه سبک زندگی است و مسئولان کشور به تکرار نگرانی خود را از این موضوع عنوان کرده اند، شاهد آن هستیم که یک سنت غربی بدون هیچ توجیه اقتصادی وارد کشور شده و با شفافیت حد اقلی فعالیت میکند. در واقع آنقدر برنامه‌ریزی اصولی و دقیقی طی این سالها از سوی جریان نفوذ شکل گرفته که اگر هم کسی بخواهد خلاف آن حرکت کند به شدت مورد نقد روشنفکران غربی قرار میگیرد. متاسفانه هنر کشور در بحث تفکر نقصان دارد و همین نقصان و خلأ باعث شده تا جریان نفوذ جای خالی را با تفکر الحادی پر کند، طوری که امروزه نتیجه پیشرفت جریان نفوذ در هنر را به راحتی میتوان در برخی نمایشگاه‌ها و گالری‌ها مشاهده کرد.
ما این خسارت‌های فیزیکی داریم که مثلا بمبارون میشه، یه خسارت میزنه دیگه. شما با چشمت میبینی آوارش رو، زلزله میشه با چشمت میبینی، سیل میاد با چشمت میبینی. خسارت فرهنگی رو با چشم نمیشه دید و همه کس هم این قدرت رو نداره که تشخیص بده که چه خسارت و چه فاجعه‌ای داره اتفاق میفته، ولی ما داریم متوجه میشیم. این چیزی که الان داره بوش بلند میشه، نمود خودش رو در روابط خانوادگی، در حضور درس کنم، در روابط اجتماعی، در آداب و رسوم ما، در اعتقادات ما، در فرهنگ ما اتفاق افتاده، این چیزیست که خیلی چه بنده، خیلی از بزرگواران در حوزه فرهنگ سالها اینها رو گوشزد کردن ولی کس گوش شنوایی نبود. سه تا ضلع هنرمندان، حاکمیت و مردم. سه ضلع مقصر این داستان هستن. اگه بخوایم کی بیشترم مقصر بوده، من فکر میکنم که اگه عادلانه و منطقی، حالا یه وقت هست به خوشایند یه کسی میخوایم صحبت کنیم آدم، ولی وقتی من سوالها به این قضیه فکر کردم کی بیشتر مقصر بوده، تقریبا به این نتیجه میرسم همه این سه ضلع به یک اندازه مقصر بودن. حاکمیت، حالا ممکنه یک باوری در جامعه ما هست که ما دوست داریم، کلن یک فرهنگی در جامعه ما دوست داریم که همه تقصیرها رو بندازیم گردن حاکمیت. خب این یک به نظرم فرار از مسئولیت خوده. یعنی من هم خطاهایی داشتم، من هنرمند هم، من دو تا نقش دارم، فقط نقش حاکمیت رو ندارم، من هم مردم بودم هم هنرمندا بودم، من هم خطا کردم، ما هم کوتاهی داشتیم. یعنی نمیتونیم بگیم که ما کوتاهی نداشتیم، فقط حکومت داشته، فقط حاکمیت داشته.
آگه از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید، پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
عجب وجدان بی خودی هستی ها.
چیه؟ چون صدام دیگه نازک و زنونه نیست شدم بی خود. خیلی حوالی. اول الان زنت بیاد بهش میگم.
نه بابا خودت به بابا ببخشید بابا، شوخی کردم. اتفاقا تو خیلی هم وجدان بیدار خوبی هستی وجدان جان.
صاحبش باید
بله
تو دوباره داری با کی حرف میزنی؟ ببینم زنه؟
نه بابا، افسانه خانم، داشتم با خودم یه چیزایی رو مرور میکردم.
یه چیزایی رو؟
چیا رو داشتی مرور میکردی؟ زود تون سریت زود بگو ببینم چی
بود. هیچی، داشتم عشقم رو به تو و این زندگی رو مرور میکردم، دیدم چه روزای خوبی تو این زندگی بر من گذشت. خنده داره.
ای پاچخار، پاچخار اصلا تابلوهت دارید دروغ میگی بهش.
من هیچ وقت بهش دروغ نمیکرد، متوجه ای؟
به کی بقایی؟ بگو ببینم به کی؟
ای بابا افسانه جان، اشتباه گفتم. من میخواستم بگم بهت، تو ذهنم نچرخید گفتم بهش، همین. باز میخنده.
چی تو دلت نچرخید؟
تو دیگه خفه شو.
چی میگی تو بقایی؟ خفه بودی مره، اصلا اینگار حال تو خوب نیستا، تو قرصان نشسته بخوردی مرده.
ببخشید خانم، من میدونی چیه، من یه آن حس خفگی بهم دست داد.
خفه نشی؟
یعنی اینکه نه اینکه هوا آلوده است، گفتم آخ 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 دلم خفه میشم.
خیلی خب باور بکن، بیا اینا رو که بپوش ببینم. بپوش اینا رو ببینم.
ببخشید اینا دیگه چیه؟
اینا چیه؟ اورانیوم غنی شده است. خب معلومه دیگه، لباس گرم داره میده بهت بپوشی. بپوش. بپوش گرم.
شنبه، یک شنبه، دو شنبه تا چی؟ الا آخر جمعه.
خب یعنی چی؟
اینو شنبه بپوش.
بله.
این یکی رو یک شنبه بپوش. این یکی هم همینجوری به ترتیب بر تا آخر دمرده.
آخه واسه چی؟ خب هوا خوبه الان توی خونه، سردم نیست که.
الان سردت نیست، وقتی درجه رادیاتو کم بکنم اون وقت چی؟ سگلرز میزنی.
خب آخه این چه کاری خانوم، درجه رادیاتا رو کم میکنی بعد میگی لباس اضافه بپوش.
آها مرده، ما اگه بخوایم همین جوری بی رویه مصرف کنیم با آخر زمستان که نمیرسیم مرده جان. اینا رو بپوش که مصرف گازم بیاد چی؟ حتی به زیر، یعنی پایین پایین.
ای بابا، میگم افسانه جان این دیگه چه مدلشه؟ من خودم این کارم، از طرفدارای کاهش مصرف گازم، ولی خب بدونی چیه؟
خوب و اینجور چیزا دل نداریم مرده جان. این هم از اثرات هم نشینی با توه، هممون توی این خونه عینن خودت شدیم.
بله البته،
من زیر اجاق و گازو کم بکنم، یعنی اصلا خاموش بکنم.
بله،
اونم زیاد گاز مصرف میکنه. لامصب
ببین افسانه خاله، اونو دیگه خاموش نکن بابا، غذا رو که دیگه باید بخوری.
نده مرده جان، نده. از امروز تا اطلاع ثانوی فقط غذای حاضری. اونم سرد.
بفرما اینم از شانس ما.
نوشه جونت غذای ظاهری
حاضری.
باشه حالا بابا، هرچی حالا، ظاهری حاضری. این زنی که فقط میتونه تو رو به راه بیاره بقایی و جلود وایسه. این زن مثل یک گلیه در شور، زار 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 به حال تو. من رفتم بخوابم بابا، خستم کردی.
ای بابا نه رو
بلم کن.
آخه تو خیر سرت وجدان بیدار منی، من وجدان خفته نمیخوام جانم.
برو بینیم بابا، من باید استراحت کنم اگر نممکنه سوتی بدم. سوتی میدونی چیه؟ جلوشت سوتی نمیده، ولی بگذاریدم. در ضمن راستی خیلی شلوغ بلوغ میکنی، به زنت میگم ها، میگم بشا.
ای بابا،
وجدان قبلیت صداش نازک بوده نه؟
خیلی خب بابا، باشه
باید منو تحمل کنی.
ای بابا خیلی خب، ببخشید بابا، برو استراحت کن، ولش کن. منم این لباسه رو بپوشم که گرمم بشه. خدایا تا تو مصرف بیرویه گاز صرفه جویی بشه، اقلا زن ما هم واسمون تز میده. بابا کشتن این دوتا منو، هرکی ندونه فکر میکنه اینا بقایی هن. بابا من خودم سلطان این کارا، اینا دیگه از من جلو زدن.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. دوستان منتظر فرصت های طلایی نمونید، فرصت های معمولی رو از دست ندید و اونها رو به شرایط استثنایی تبدیل کنید. انشالله که همیشه زندگیتون پر از شرایط استثنایی مفید و خوب باشه، جوری که رضایت قلبی داشته باشین از زندگیتون و از لحظه هایی که سپری میکنید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان عزیز، امروز 14 اسفند ماه است و روز احسان و نیکوکاری است، عمل بسیار نیکی که بسیاری از ما ایرانی ها در زندگیمون گهگاهی اتفاق میفته و سعی میکنیم که به دیگران نیکی کنیم، احسان کنیم و به هر حال هوای همدیگر رو داشته باشیم. این روز رو گرامی میداریم و تبریک عرض میکنیم خدمت همه کسانی که در این زمینه فعالیت میکنن. و زندان امروز روز تأسیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله تعالی علیه است. تبریک عرض می‌کنیم خدمت تمامی افرادی که در کمیته